خبرونه کې وخت نشته، په راتلونکو خبرونه کې جاوید نعیمی له تاسو سره د شرق لاس خبرونه.
تشکر از شما شیبر صاحب، ماندنه باشین. با سلام مجدد و شام همیتون بخیر، شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو زادی خوش آمدید میگیم. 6:30 به وقت کابل شد. حال من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. در این مجله خبری کوشش میکنیم از جلسه‌ای که در مالدیف برگزار شده جزئیات بیشتر براتون بدیم. همچنان از رسیدن تعداد از اجساد قربانیان طیاره شرکت هوایی پامیر به کابل هم گزارش و مصاحبه با سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که مقیم نایب پیشکش میکند.
وزارت ترانسپورت افغانستان میگوید تعدادی از قربانیان سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر امروز به کابل انتقال شدند. ناتو میگوید در نتیجه انفجار بم در جنوب افغانستان امروز یک عسکر نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا ISAF کشته شده است. یک سیاستمدار برجسته روسیه میگوید وضع تعزیرات علیه ایران بر روند جاری قراردادها با تهران تاثیر وارد نمی‌کند. حکومت افغانستان میگوید در گفتگوها با طالبان که در مالدیف برگزار شده است اشتراک ندارد. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان با آژانس خبری فرانس پرس گفته است کابل از این گفتگوها آگاه می باشد ولی حکومت در این گفتگوها حضور ندارد، آن را نمی پذیرد و از آن حمایت نمی کند. وی گفت حکومت افغانستان برنامه خود برای مصالحه و جذب دوباره طالبان مسلح را دارد. قبل از برگزاری کنفرانس لندن در مورد افغانستان در ماه جنوری سال جاری میلادی، مالدیف میزبان گفتگوهای مشابه بود. تعداد از اجساد قربانیان سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر امروز به کابل منتقل شدند. وزیر ترانسپورت افغانستان میگوید جبهه سیاه این طیاره هم پیدا شده و روی آن تحقیق خواهد شد.
ما امو جبهه سیاه طیاره را به دست آوردیم. ما این را بر متخصصین میسپاریم و تحقیقات در زمینه میشه. عوامل سقوط طیاره ممکن در می تبریکاتر ثبت شده باشه.
مقامات میگویند این طیاره در یک منطقه مرتفع میان شکردره و غوربند سقوط کرده است. ناتو میگوید در نتیجه انفجار بم در جنوب افغانستان امروز یک عسکر نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت ISAF کشته شده است. نیروهای ناتو در افغانستان در یک اعلامیه گفته است که یک عسکر این نیروها در اثر انفجار بمی که توسط طالبان ساخته شده بود کشته شد. ناتو مطابق پالیسی هویت عسکر کشته شده را افشا نکرده است. بر اساس گزارش آژانس خبری فرانسه با کشته شدن این عسکر شمار تلفات نیروهای ناتو از آغاز سال میلادی تا کنون به 219 تن میرسد. و در نتیجه انفجار بم در شهر قندهار یک نفر کشته و به شمول 4 طفل 5 تن دیگر جرأت برداشتند. مقامات گفتند این بم صبح امروز در ناحیه دوم شهر قندهار در بین یک کثافات دانی جابجا شده بود. شاهدان عینی به رادیو آزادی گفتند که هنگامی که یک موتر نیروهای امنیتی از منطقه میگذشت این انفجار رخ داد. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفته میگویند در این حمله 5 مامور حکومتی کشته شدند، اما مقامات دولتی ندای طالبان را رد کردند. از سوی دیگر در اثر انفجار یک ماین در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار یک غیر نظامی کشته شده است. این بود خبرهای مربوط افغانستان. خبرهای منطقه و جهان بعد از یک وقفه کوتاه تقدیمتان می شود. یک سیاستمدار برجسته روسیه میگوید وضع تعزیرات علیه ایران بر روند جاری قراردادها با تهران تاثیر وارد نمی کند. این مطلب را میخائیل مارگیلوف رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای روسیه در یک اعلامیه که امروز منتشر گردید بیان کرده است. میخائیل مارگیلوف این مطلب را برخلاف گزارش‌های بیان کرد که میگویند به خاطر وضع تعزیرات بر ایران است، تحویل دهی راکت‌های S-300 روسیه به این کشور جلوگیری به عمل می‌آید. 5 عضو دائمی شورای امنیت به شمول روسیه به طور گسترده موافقه کردند تا تعزیرات جدید بالای ایران وضع گردد. در این حال سرگی کرنیکو رئیس اداره انرژی اتمی روسیه میگوید دستگاه هسته‌ای بوشهر ایران که با کمک روسیه ساخته شده است طبق پلان در ماه آگوست امسال آغاز به فعالیت خواهد کرد. بسی امریکایی بازداشت شده در ایران امروز بار دوم اجازه ملاقات با مادرانشان داده شد. مسعود شفیعی وکیل مدافع آنها امروز ملاقات آنها را تایید کرد، اما در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. مادران این زندانیان بعد از ملاقات روز پنجشنبه در یکی از هتل‌های تهران رهایی پسرانش را درخواست کردند. این سه ادبای امریکایی ده ماه پیش انگامی که از شمال عراق مرز ایران را عبور می‌کردند به اتهام جاسوسی دستگیر شدند. پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان میگوید پلان برگشت به کشورش را دارد و ممکن دوباره وارد سیاست شود. در مصاحبه با تلویزیون CNN مشرف دیروز در مورد اینکه چه موقف را میخواهد به دست بیاورد چیزی نگفت، اما مشرف گفته است اینکه میخواهد رئیس جمهور شود یا صدر اعظم بعداً واضح خواهد شد. پرویز مشرف گفت در مورد زمان دقیق برگشت خود مطمئن نیست. طبق گزارش ها بعد از آن که مشرف تحت فشارها در سال 2008 میلادی استعفا داد بیشتر اوقات در لندن زندگی میکرد و در هفته جاری مشرف از واشنگتن پایتخت ایالات متحده آمریکا دیدار میکند. مجلس نمایندگان آلمان اشتراک آن کشور را در بسته کمک برای کشورهای مقروض زون یورو تصویب کرد. این پلان با 319 رای موافق در برابر 73 رای مخالف تصویب شد و در این رایگیری 195 نماینده از دادن رای خودداری کردند. دو هفته قبل پارلمان آلمان لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن به این کشور اجازه داده می شود که در پلان نجات اقتصادی کشور یونان که مجموعاً 110 میلیارد یورو را در بر دارد 22 میلیارد آن را بپردازد. بانکیمون منشی عمومی سرمنشی ملل متحد ترکیه را به خاطر کمک به صلح جهانی تشویق کرد، اما ترکیه را در اقدام بیشتر برای حل مناقشه این کشور با ارمنستان و قبرس ترغیب نمود. منشی عمومی ملل متحد این مطلب را امروز در یک پوانتون شهر استانبول بیان کرد. بان کی‌مون قرار است در کنفرانس بین‌المللی به هدف دریافت راه‌های تامین ثبات و بازسازی سومالی که به روز شنبه برگزار می‌شود اشتراک کند. بان کی‌مون گفت ترکیه در تلاش‌های صلح در افغانستان و لبنان و همچنین در متوقف ساختن برنامه هسته‌ای ایران نقش مهمی را بازی کرده است، اما او پیشنهاد کرد که ترکیه باید روابط دیپلماتیک را با همسایه شرقی شرم افغانستان ایجاد کند و از گفتگوی مهمی که سازمان ملل متحد جهت پایان دادن معضله قبرس به تاریخ 26 می برا انداخته است استفاده نماید. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا میگوید کره شمالی به خاطر غرق کردن یک کشتی جنگی کره جنوبی باید به عواقب بین‌المللی روبرو شود. خانم کلینتون این مطلب را در توکیو پایتخت ژاپن اظهار کرد. وزیر امور خارجه آمریکا در آغاز یک سفر به ژاپن، کره جنوبی و چین امروز وارد توکیو شد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت کره شمالی باید روش تحریک‌آمیز و پلیسی تهدید و هراس همسایه‌ها را متوقف سازد و در پی انجام مکلفت‌هایش در رابطه با غیر اتمی ساختن آن کشور گام‌های را بردارد و قوانین بین‌المللی را رعایت کند. خانم کلینتون در ادامه افزود
The evidence is overwhelming and condemning.
این شواهد خیلی جدی و تخریب کننده می باشد. آله تخریب کننده بحری یا تورپودو که در اثر تصادم با کشتی جنگی کره جنوبی 46 عسکر نیروهای بحری این کشور را کشته است توسط کره شمالی فعل شده بود. ایالات متحده آمریکا این عمل متجاوز کره شمالی را شدیداً تقویم می کند. ژاپن این عمل کره شمالی را نابخشودنی توصیف کرد و اما چین با آرامش تاکید کرده و گفت که آن کشور در مورد حادثه تحقیق میکند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. 6:39 دقیقه با وقت کابل است و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. تعداد از 800 قربانیان طیاره شرکت هوایی پامیر امروز به کابل منتقل شدند. پدر یکی از قربانیان این حادثه میگوید:
"بسته نه این کار نارو. من چه استاد بوده پانسیم نیزامیم. یه پیزارم چه بچاری پاکوته ادبیات بود."
در مورد سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر صحبت هم داریم با سرپرست وزارت ترانسپورت افغانستان. شمار از وکلای ولایت میدانوردک در ولسی جرگه افغانستان میگویند تصمیم حکومت جهت توزیع زمین برای کوچی ها صادقانه نیست. در ادامه برنامه درباره جلسه مالدیف و منظور مذاکرات صلح در افغانستان هم خواهید شنید. رئیس جمهور آلمان در یک سفر از قبل اعلان نشده امروز وارد افغانستان شد. تعداد کشته شده های درگیری های اخیر در 24 ساعت گذشته در شهر کراچی پاکستان اکنون به 36 تن رسیده است. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. نخستین 800 مسافران طیاره مسافربری پامیر امروز از محل سقوط این طیاره به شفاخانه سردار محمد داود خان در کابل منتقل شد. گفته می شود این 800 قابل شناسایی نیستند و برای شناسایی آن کمیسیون با شرکت اردوی ملی وزارت داخله و صحت عامه تشکیل شده و پس از شناسایی این 800 به خانواده هایشان تسلیم داده خواهند شد. در این حال وزارت امور داخله می گوید که تحقیقات در خصوص علت سقوط این طیاره ادامه دارد. وزیر ترانسپورت افغانستان هم گفته که جعبه سیاهی این طیاره پیدا شده و بعد از تحقیقات علت سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر روشن خواهد شد. صحبت با سرپرست وزارت ترانسپورت را تا دقایق بعد برایتان داریم. اما نخست از منیژه دیوا در کابل بشنیم که از تازه ترین اظهارات مقامات افغان در پایتخت گزارش را فرستاده است.
پس از 4 روز از سقوط طیاره مسافربری پامیر، به روز جمعه نخستین اجساد مسافران این طیاره از محل سقوط به شفاخانه سردار محمد داود خان به کابل انتقال یافت. احمد ضیا یفتلی رئیس صحیه اردوی ملی افغانستان میگوید که این اجساد قابل شناسایی نیستند و قرار است به زودی برای شناسایی این اجساد کمیسیون به اشتراک چند ارگان تشکیل گردد و پس از شناسایی این اجساد به نزدیکانشان تسلیم داده شود.
حالا ناممکن است که ما این اجساد را شناسایی کنیم و به این خاطر ما تیمی از وزارت صحت عامه، تیمی از وزارت صحت عامه با تیمی سی اردو و پلیس بخش جنایی تحقیقات اینا با هم مشترک میشینند و کمیسیون مشترک تشکیل میدن. ما تقاضا میکنیم که کمیسیون ساخته بشه، بعد از اون میشن سر از این کار میکنن. یک گروه شاید شناسایی فیزیکی شه و بعد از اون معاینات پیشرفته دی ان ای شاید ضرورت شود در بقایای سالک اونجا پیش باقی مانده و در کویاد اینجا و دومی که هنوز همو تمام اجساد به ما کلگش نرسیده، هنوز هم تیم در سر کود دولت کار است، فعالیت است، اونا باید جمع آوری شود، جا آورده شود، بعد از اون سر از این پروسه کار شود.
در این حال جنرال محمد داود داود معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی افغانستان میگوید ممکن این طیاره در نتیجه خرابی هوا سقوط کرده باشد، اما وی اضافه نمود که تحقیقات بیشتر درباره علت سقوط طیاره مسافربری پامیر ادامه دارد. جنرال داود همچنان گفت که عملیات برای جستجوی اجساد مسافران فردا و پس فردا نیز ادامه خواهد داشت. شماری از فامیل های مسافران طیاره مسافربری پامیر که برای تسلیمگیری اجساد نزدیکانشان آمده بودند خواهان تسلیم دهی هرچی زودتر این اجساد گردیدند.
من زندگی کار ندارم، من تایم استاد بوده پانسیم نیزم یه پیسرم سیم چاری پا کسای پا ادبیات بود
اولی دی وقتی نه چلاس معلومی نه دچا پخبه معلومی گی خلطو کیا چول مخبل نه نواتمو ملده دامی کاکا دی چلاس تخبه نه معلومی گی تول یو خلطا کیا چولی نو قلن دوم را خود چای و یه نو خوطیش چی داد چا دی و داد
طیاره مسافربری پامیر به روز دوشنبه هنگامی که از ولایت کندوز به کابل در سفر بود ناپدید شد. سپس به اثر عملیات از سوی نیروهای اردوی ملی و پلیس محل سقوط طیاره در میان کوههای غوربند و شکردره تثبیت شد. بر اساس گزارش ها تمام سرنشینان این طیاره در نتیجه سقوط آن جان خود را از دست داده و حتی گفته می شود که غیر قابل شناسایی هستند.
از اظهارات مقامات افغان درباره انتقال اولین گروهی از اجساد قربانیان طیاره شرکت هوایی پامیر شنیدید. محل سقوط این طیاره دیروز تثبیت شد و بقایای تعداد از اجساد قربانیان این طیاره هم به دست آمد. در حال حاضر روند انتقال اجساد به کابل ادامه داشته و قرار است تحقیقات به منظور علت سقوط این طیاره آغاز شود. 3 پیلوت این طیاره اتباع تاجیکستان بودند که در این حادثه کشته شدند. در مورد احمد انایش با محمد الله بتاش سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان صحبت را انجام داده و نخست از او چنین پرسیده است.
در آغاز میخواهیم بعد از اینکه موفق نشدین برای پیدا کردن محل اصلی گم شدن طیاره مسافر شده بگین که چگونه شد که تثبیت دانستین با کمک کیهاتون موفق شدین برای تثبیت محل حادثه سقوط طیاره پامیر؟
روز اولم خدمت شما عرض کردم که طیاره پامیر از کندوز ساعت 8:29 دقیقه پرواز کرده بود و ساعت 9:07 دقیقه آخرین تماسشان بودن. ما امی محل چندین بار خود ما سایر مسئولین مهندسی وزارت داخله همه ما آمدیم چندین بار از طریق هوا اینجا را پرسپال کردیم پیدا کرده نتانستیم جستجو کردیم بالاخره به همکاری قوتای آیساف و ناتو ما این محل را دقیق تثبیت کردیم و دیروز ساعت 3 بجه یک جا با مسئولین مشاور ما در وزارت در بخش هوانوردی هست آمریکایی هست همراه از او آمدیم محل امو کوردینات چند بار زمانی که دوره کردیم این را دقیق دریافت کردیم و خودم از بالا مشاهده کردیم اما لوگوی معلوم میشد هواپیمای پامیر
دقیقاً عامل اصلی سقوط طیاره را چگونه شما میگوین
همین لحظه شما دیدین که ما امو جبهه سیای طیاره را به دست آوردیم ما این را بر متخصصین میسپاریم تحقیقات در زمینه میشه عامل سقوط طیاره ممکن در می تبریکات ثبت شده باشه
اما حالا که دیدین چگونه برخورد کرده و وضعیت چگونه بوده در تحقیقات ابتدایی که ما در نزدیک در واقع در مرکز تصادم طیاره هستیم
خب شما عملا میبینین که می قله 4300 متر ارتفاع داره و در نقطه بالایی قله طیاره اصابت کرده اینال دیده شوه این نقص رادار بوده که ایره گفته که اپروچ یعنی ارتفاع تا چکو پایین بساز یا ای که هوا ده قسمت ممکن خراب بوده باشه در روزا بارندگی هم بود یا عوامل دیگه بوده باشه بعد از اینکه همین تحقیقات که در همین صندوق سیاه باز میشه تحقیقات صورت میگیره بعد از ما میتونیم بر شما بگیم که عامل سقوط این طیاره چی بوده
حالا مردم ما و خاصتا وارثین کسایی که در طیاره بودن و مسافرین اونها زیاد انتظار دارن بفهمن که عملیات انتقال اجساد چگونه به پیش میره
عملیات مال جریان داره خودتان میبینین یک تعداد اجساد به دست اومده به همکاری اردوی ملی پلیس ملی و امنیت ملی ما به نمایندگی از وزارت ترانسپورت هوانوردی از این برادر از والی سیب پروان قماندان سیب امنی پروان از کلشان تشکری میکنم اول تا هنوز امو عملیات ما دوام داره ما فکر میکنم باید ما امو ساحه را چند حتی یک دو کیلومتر این طرف طرفشان باید ما جستجو بکنیم ممکن چیزی را پیدا بکنیم یا اجساد را یا توتایی را یا اجناسی را عملیات ما دوام داره
وضعیت تسلیمی این جسدا که در واقع شناسایی هم نمیشن چگونه بر وارثینشان صورت خود گرفت
یا انتقال پیدا میکنه به شفاخانه باز او کار متخصصین است اونا تصمیم خود گرفتن
محمد الله باتاش سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی افغانستان درباره تثبیت محل سقوط طیاره شرکت هوایی پامیر با رادیو آزادی صحبت میکرد بر اساس گزارش ها اجساد متلاشی شده قربانیان این طیاره از نوع انتونوف 24 به کابل منتقل شده و قرار است بعد از شناسایی از سوی کمیسیون چهار جانبه به خانواده هایشان سپرده شود این طیاره روز دوشنبه هفته گذشته زمانی که از ولایت قندوز به سوی کابل پرواز کرده بود با یک کوه مرتفع در دره غوربند ولایت پروان برخورد کرد که در نتیجه تمامی 38 سرنشین و 5 عمله پرواز آن کشته شدند
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اجلاس در مالدیف با شرکت تعداد از مخالفین دولت افغانستان به شمول نماینده حزب اسلامی برگزار شده، جزئیات در این مورد را تا دقایق بعد برایتان داریم. هورس کویلر رئیس جمهور آلمان در یک سفر از قبل اعلان ناشده امروز وارد افغانستان شد و با نیروهای آلمانی در این کشور دیدار کرد و قرار است با رئیس جمهور کرزی هم ملاقات کند. گفته شده که سفر رئیس جمهور آلمان به افغانستان بحث روی مسائل مبارزه مشترک علیه تروریسم و چگونگی یافتن راه‌های رشد اردوی ملی افغانستان است. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
رئیس جمهور آلمان امروز برای دیدار با مقامات افغان و سربازان آلمانی مستقر در افغانستان وارد این کشور شد. هورست کولر طی 40 سال گذشته اولین رئیس جمهور آلمان است که از افغانستان دیدن میکند. کولر را در این سفر خانمش ایوا لوئیس همراهی میکند. وی در اولین توقفش در افغانستان از کمپ سربازان آلمانی در مزار شریف دیدن کرد. حامد علمی یکی از سخنگویان رئیس جمهور حامد کرزی بر رادیو آزادی گفت که در این ملاقات میان رؤسای جمهور افغانستان و آلمان روی برخی از موضوعات ذی‌علاقه و همکاری‌های آلمان در افغانستان صحبت خواهد شد.
روی مسائل عمده که باید مبارزه مشترک علیه تروریسم نقش آلمان در آوردن ثبات و صلح در افغانستان، کمک‌های آلمان برای افغانستان خصوصا در راه تربیت و رشد اردو و پلیس ملی افغانستان روی مسائل صحبت می‌شود. و این سفرشان در تحکیم روابط افغانستان با جمهوری آلمان بسیار مفید واقع خواهد شد.
حامد علمی میگوید در کنار کمک‌های نظامی و اقتصادی آلمان همکاری‌ها و مبادلات فرهنگی نیز با افغانستان داشته است و گفت به زودی نمایشگاه آثار باستانی افغانستان در آلمان برگزار می‌شود.
نمایشنامه باختر یا نمایش آثار باستانی افغانستان که در چند سال قبل به فرانسه بود و بعد به امریکا و کانادا سفرهای داشتی کنجینا در آیلی نرسیگ در اوائل هفته دوم ماه جون در آلمان در نمایش داده شده.
آلمان یکی از کشورهای بزرگ کمک دهنده به افغانستان به شمار می رود که در کنار کمک‌های مالی برای بازسازی ویرانی‌های ناشی از جنگ بیش از 4000 سرباز در افغانستان دارد که در مناطق وسیع از شمال افغانستان مستقر هستند.
شنیدید که رئیس جمهور آلمان در یک سفر از قبل اعلان نشده وارد افغانستان شده و با نیروهای این کشور و همچنان مقامات ارشد افغان ملاقات کرده است.
مجله خبری رادیو آزادی.
اجلاس در مالدیو با شرکت تعداد از مخالفین دولت افغانستان به شمول نماینده حزب اسلامی برگزار شده. به نوشته خبرگزاری های غربی، تعداد از نماینده های ولسی جرگه میان حکومت افغانستان و مخالفین مسلح دولت میانجیگری می کنند. گفته می شود که حکومت افغانستان در این اجلاس نماینده ایران نفرستاده است. همین اکنون احمد سعیدی تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان را در تماس مستقیم تلفنی از مالدیف با خود داریم. آقای سعیدی سلام خدمت شما. در جلسه مالدیف چه گپ ها شد و کیها در این جلسه شرکت داشتند؟
ببینید استقرار صلح در افغانستان تنها وظیفه حکومت افغانستان به رئیس جمهور افغانستان آقای کرزی نیست، بلکه آوردن صلح، کوشش در راه صلح وظیفه هر مسلمان، هر افغانی با وجدان است. یک تعداد افغانهای مسلمان و آگاه که تعداد 22 نفر اعضای پارلمان یعنی مشران جرگه و روسی جرگه و یک تعداد افغانهای دیگری آگاه به خاطر سرنوشت صلح و باورمند به صلح در شهر مالدیو مرکز یکی که مالی است شرکت داشتند. دو روز جلسه دوام کرد، امروز خاتمه یافت. فقط قطعنامه و فیصله‌نامه صادر کردن و همچنین به این کنفرانس دو کشور بار دیگر دعوت کردن، یعنی کشور سوئیس و کشور مالدیو که یک بار دیگر ما خود ما میزبانی میکنیم این اجلاسه. فیصله شد که بعدا مشوره میشه که جلسه بعدی در سوئیس دایر شه یا در مالدیو. بنابراین همه کس به خاطر صلح حرف زدن و قطعنامه هم به خاطر صلح بود. هر گامی که در داخل افغانستان چی در جرگه هشت جوزا چی بعدا در راه صلح برداشته میشه اعضای کنفرانس اوضو پشتیبانی کردن و یک تعداد پیان فرستاده بودن، یک تعداد اولا اشتراک کرده بودن. آقای فیروز پسر انجینر اکواتیار هم اشتراک داشت و کسی هم قبلا به نام عبدالرحمن هوتک به نماندگی از طالبا هم پیان فرستاده بودن، حرفای داشتن. در مجموع هیچ کس به نماندگی از کسی صحبت نمیکرد. هر کس به خاطر صلح، آزادی، عدالت و استقرار صلح در افغانستان و قطع خونریزی و جنگ در افغانستان. فقط همه به یک دفعه بودن. هیچ کس با حکومت مخالفتی نداشت و هیچ کس از حکومت نمایندگی نمیکرد، هیچ کس از حزب نمایندگی نمیکرد. همه به خاطر صلح گام میزدند و طرفدار صلح بودند.
بله. و آقای سعیدی، این گفتگوهای از اینا در اجلاس دو روزه که در مالدیو صورت گرفت چی نتیجه داشت؟ به چی فیصله رسیدن؟
برای اینکه قطعنامه صادر کردن که این کنفرانس ها دوام کنه به خاطر صلح، پیام همون کنفرانس به جرگه که در 8 جوزا به کابل دایر بشه، پیام هم الوان حضور جرگه داره و همچنین یک تعداد کسای دیگه هم از حزب و عدد کابل هستند. به این درسه گفته شد که آقای یمر حلال هم در کابل هستند، با دولت مذاکراتی دارن. در صورت این جلسه پیام داشت ای که چرا در مالدیو دایر شد. علتش این است که یک تعداد کسایی که از پاکستان آمده بودن و از بعضی کشورهای عربی اجالتا ملاحظاتی داشتن به خاطر حضور در کابل، به خاطر امنیت خود یا به خاطر خارجی ها، اما هیچ مخالفتی به طرحهای دولت، به خاطر صلح دولت، به خاطر ابتکاری که دولت در راه صلح گام برمیدار، هیچ دو مخالفت و هیچ دو مخالفت وجود نداشت.
بله. در اصل ای ابتکار از کی بوده آقای سعیدی اگر به صورت فشرده بگوین؟
فقط افغانهای آگاه خیرخواه از کشورهای عربی و کشورهای اروپایی مقدار پولی کمک کرده بودن و این جلسه را برگزار کرده بودن. این جلسه قبلا هم دایر شده، یک سکرتریت یا دارانشان داره که دو دانشگاه وضو اشخاص مختلفی وجود دارند که حتی بعضی از وزرای کابینه آقای کرده که قبلا بودن، بعضی اشخاص بلند پایه که لازم نمیدونم از طریق رادیو شما این از بگم اشخاص بسیار نگفتم تن و 22 نفر اعضای پارلمان اشتراک داشتن در این جلسه، اعضای پارلمان فعال عملا عضو ولسی جرگه و مشرای جرگه هستن، اشخاص و نزدیکایی که با حکومت هم کاری دارن نزدیک بودن وجود داشتن. هیچ کس در این جلسه که مخالفتی با طرح دولت داشته باشه وجود نداشت. و یک جلسه بین الافغانی بود، نام از این جلسه بین الافغانی و تفاهم بین الافغانی نام نهادن و گفتن در این را ما از هیچ جنگی، از هیچ راکت پرانی و از هیچ آدم کشی چی از داخل حکومت چی از خارجه ما طرف داری نم کنیم. حملات انتحاری محکوم شد، کشتن مردمان ملکی محکوم شد، فقط در یک فضای برادری و صلح بود. من باور دارم که فیصله از این جلسه و پیان را که در جلسه هشتی جوزه از طرف از این مجلس داره بشه پیان صلح اخلاق و برادری خواهد بود.
بله، با تشکر فراوان از شما احمد سیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی را از مالدیف در تماس مستقیم تلفنی با خود داشتیم و به گفته آقای سیدی اجلاسی که در مالدیف برگزار شده در آن تعداد از مخالفین دولت افغانستان به شمول نماینده حزب اسلامی و گروه طالبان شرکت دارند و همچنان 22 تن از اعضای ولسی جرگه و مشران جرگه افغانستان هم در این اجلاس دو روزه از افغانستان آمده بودند. شمار از وکلای ولایت میدان وردک در ولسی جرگه افغانستان میگویند تصمیم حکومت جهت توزیع زمین برای کوچی ها صادقانه است. با گفته آنها بهتر بود رئیس جمهور کرزی برای کوچی ها فرمان میداد تا بعد از این به سوی مناطق اسرانشین نروند. از سوی هم شمار از نمایندگان قوم کوچی در ولسی جرگه افغانستان به این باورند که تصمیم حکومت نمیتواند مشکلات موجود میان کوچی ها و ازاره های ساکن ولسوالی های بیسود و دایمی داد را حل سازد. جزئیات بیشتر در این مورد از منیژه دیواس کابل.
با دنبال فرمان رئیس جمهور کرزی مبنی بر توزیع زمین برای کوچی ها و پرداخت خسارات ناشی از درگیری ها، شماری از وکیلان قوم کوچی و هزاره در ولسی جرگه افغانستان میگویند که این تصمیم حکومت یک اقدام صادقانه نبوده و مشکلات موجود بین این دو قوم را حل ساختن نمیتواند. عبدالرضا رضایی وکیل قوم هزاره در ولسی جرگه این تصمیم را یک نوع تبعیض میشمارد.
تصمیم از اونها تصمیم کلان مجموعی هست. ولی من خودم شک دارم سر از این قضیه که این حرکت صادقانه باشه و این حرکت پایان بپذیره. باورم بر این بود که اگر آقای کرزی میخواست این دوسیه را خاتمه بده، اینطور فرمان نوشته میکرد که دیگه کوچه‌ای که من به سمت ازارجات میره حق رفتن نداره، حکومت مکلف است که برای از اینا اسکان بده. این تبعیض است، ظلم است، بی‌عدالتی است.
مقامات حکومت روز پنج شنبه در کابل گفتند که رئیس جمهور کرزی برای حل دائمی این مشکل فرمان را صادر کرده که به اساس آن برای کوچی ها زمین توزیع می شود. در این حال شماری از نمایندگان قوم کوچی در ولسی جرگه نیز از غیر صادقانه بودن این تصمیم شاکی اند. محمد موسی هوتک نماینده قوم کوچی در ولسی جرگه:
تا جایی که من در این باره معلومات دارم، این فیصله یک فیصله صادقانه نیست که این مشکل را حل نماید. من با این کوچی ها و برخی مقامات حکومتی ملاقات کردم. آنان نیز از این تصمیم راضی نیستند. من نماینده آن منطقه هستم. بیشترین جایداد در آن منطقه از کوچی ها است، نه از ازاره ها. تمام امتیازات به ازاره ها داده می شود و کوچی ها از حق خود محروم هستند.
این گفته ها در حال بیان می گردد که برخی از نمایندگان هر دو قوم این اقدام حکومت را یک بازی سیاسی دانسته و به اعتقاد آنان همچو تصمیم ها نمی تواند مشکلات موجود بین هر دو قوم را حل نماید. درگیری میان کوچی ها و ازاره ها عمدتاً در ولسوالی های دایمیرداد و بهسود ولایت میدان وردک رخ داده بود. در این درگیری ها از کشته شدن بیشتر از 10 نفر از هر دو طرف، تخریب 10 منزل مسکونی و تلف شدن صدها مواشی که گفته می شود متعلق به کوچی ها بود خبر داده شده است.
از اظهارات تعداد از وکلای میدان وردک در ولسی جرگه افغانستان شنیدید که تصمیم رئیس جمهور کرزی را جهت توزیع زمین برای کوچه ها صادقانه نمیدانند. محمد حنیف اتمر وزیر داخلی افغانستان عصر دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور کرزی برای حل دائمی این مشکل فرمان را صادر کرده که بر اساس آن برای کوچه ها زمین توزیع می شود و خسارات ناشی از درگیری های اخیر نیز جبران خواهد شد. اما در این حال شکریه بارکزی یکی از نماینده های ولسی جرگه به این باور است که تکه‌داران قومی از تشنج ها میان اقوام در افغانستان سوء استفاده می کنند. از همراهی تان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر میکنیم. نشرات ما در امیل ازاد به پایان میرسد و فردا با مطالب تازه در ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. حالا اوقات خوش برای تان خواهیم. در پناه زده متعال باشید.